بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در نظریه مرحوم آقای صدر بود که مرحوم آقای صدر نظریه ای را مطرح کردن در باب معرفت و شناخت بشری، که چگونه ما کلن به علوم جدید از علم قدیم به علوم جدید میرسیم، از مجموعه از قضایا چگونه ما علم پیدا میکنیم به یک قضایای جدید و چگونه یک تصدیقات جدید رو به دست میاریم. گفتیم که بیان ایشان را اگر بگیم ضمن اموری بیان بکنم. امر اول، احتمالات یا حساب احتمالات یا نظریه احتمال رو توضیح دادیم در جلسه گذشته. امر دوم، بحث امروز ماست. خدمت شما عرض کنم که در امر دوم میخواییم انها و اقسام منطق را توضیح بدیم. منطق را ره مرحوم آقای صدر قائله که ما منطقی که داریم بر سه قسم، یکی منطق عقلی، یکی منطق تجربی و یکی منطق ذاتی. میخواییم فوارق بین این سه منطق و خواص این سه منطق رو توضیح بدیم و مزایای این منطق رو ذکر کنیم. قبل از اینکه این سه قسم که عبارت از بود از منطق عقلی و منطق تجربی و منطق ذاتی، خود منطق رو توضیح بدیم که اصلا منطق چیست، بعد این اقسام چی هسته. دقت کنید، ما وقتی یک سوالی برای ما پیدا میشه، یعنی یک گزاره و یک قضیهی برای ما مجهول باشه، ما برای رفع جهل ما به طور عموم دو تا راه رو داریم. راه اول اینه که ما برای جهل به یک مسئله اقدام میکنیم، به رو میاریم به حس یا تجربه. مثلا میخواییم بفهمیم که در اتاق بد مجاور آیا کسی الان هست یا نیست، این اتاق مجاور خالی است و در اتاق کسی هست. بلند میشیم میریم در اتاق، در اتاق رو باز میکنیم و داخل اتاق رو نگاه میکنیم. خب اگر این کار رو انجام دادیم، متوجه میشیم که داخل اتاق کسی هست یا کسی نیست. خب ما رفع جهل کردیم از طریق چی؟ از طریق حس. میخوایم ببینیم در این مدرسه مجموعاً چند تا حجره و اتاق وجود داره. بلند میشیم یکی یکی به ترتیب اتاق رو میشموریم تا آخر، بعد میفهمیم که این تعداد اتاق ما داریم. این را از راه حس و تجربه چیکار کردیم؟ فهمیدیم. یا میخواییم ببینیم آیا در این مدرسه چراغ هایی که هست همه کار میکنه یا بعضی از این چراغ ها چیه؟ چراغ ها سوخته. تک تک این چراغ ها رو تست میکنیم. همه را که تست کردیم متوجه میشیم که همه اینها یا کار میکنه یا بعضی کار میکنه و بعضی سوخته است. این تعداد چراغ سوخته است. با تست و تجربه چکار میکنیم؟ بر ما این مجهول روشن میشه. اما ما بسیاری از وقتها هست که اون مجهول به هیچ وجه اصلا قابل حس و تجربه نیست. اصلا راهی برای حس نیست، راهی برای تجربه نیست. سوال، آیا عالم متناهی است یا نامتناهی؟ که ما میتونیم اینو تجربه کنیم، تستش کنیم، ببینیم که عالم متناهیه یا نامتناهی عالم. سوال، عالم قدیمه یا حادث؟ اگر راهی داریم که از طریق حس یا تجربه بفهمیم که عالم حادثه یا قدیمه، راهی نه. اگر فرض کردیم عالم حادثه، سوال، این عالم حادث مبدعی هم داره یا نه، موجدی هم داره یا نه. میگه راهی داریم که ما تجربه کنیم ببینیم که عالم حافظ مثلا مبدع داره یا نداره. اگر گفتیم این عالم قدیم است، سوال آیا این عالم قدیم صانع هم داره یا صانع نداره؟ باز راهی ما نداریم که تجربه کنیم، تستش کنیم، ببینیم که آیا این عالم ازلی و قدیم صانع هم داره، سازنده هم داره یا نه، یا در اثر شرایط اتفاقی رسیدیم به این جایی که الان هستیم. اینا سوال هست که خیلی هست. آیا انسان نفس مجرد داره یا نداره؟ ما انسان‌ها نفس مجرد داریم یا نداریم؟ ما انسان‌ها بعد از مردن منعدم میشیم یا نه بقایی داریم بشکلی؟ باقی هستیم. به نحوه از انها و به شکلی از اشکال ما باقی هستیم بعد از مردن. منعدم نمیشیم. اینا رو میگم میشه تجربه کرد یا حس کرد. اینا قابل تجربه هست. ما چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به جای تجربه کردن تو ذهنمون فعالیت کردن. داده هایی رو که داریم، یعنی گزاره‌ها و تصدیقاتی رو که داریم، اینها رو سعی میکنیم که چیه؟ دائما کنار هم بذاریم، جفت و جور بکنیم، شاید جواب بعضی از این سوال‌ها رو به دست بیاریم. آیا این آدم حادث است یا قدیم؟ دیگه شروع نمی‌کنیم به تجربه کردن، اتاقا رو بگردیم و اینور اونور نگاه کنیم و نه، در ذهنمون مشغول میشیم با توجه به معلوماتی که داریم، جستجوی در معلومات، چینن معلومات. این کار رو که اصطلاحاً بهش میگن فکر، که بتوانیم با توجه به تفکر جواب این سوالی که قابل تجربه و تست نیست به دست بیاریم. خب فرض کنید آقا ما این آتش رو تجربه کردیم، دستمون رو کنار آتش گرفتیم، دیدیم که داغ. آتش دوم، آتش سوم، آتش دهم، آتش هزارم، صد هزار تا آتش رو چیه؟ تست کردیم، دیدیم تمام اینها چی بود؟ داغ. سوالی میشه آیا همه آتش ها در همه زمان ها و مکان ها داغه؟ حتی اون آتش هایی که هزاران هزار سال قبل بوده و حتی اون آتش هایی که هزاران هزار سال بعد خواهد بود، همه اینها داغه یا نه پاره ای از آتش ها داغه که تمام صد هزار آتشی که من تست و تجربه کردم داغ بود؟ میگه ما اصلا راهی داریم که بتونیم همه آتش ها را که چیه تجربه کنیم، اون آتش هایی که قبل از وجود ما بوده و اون آتش هایی که بعد از وجود ما خواهد آمد، اون آتش هایی که در روی کره زمینه و آتش هایی که در همه عالم پراکنده است، که امکان داره ما تجربه کنیم یا تست کنیم؟ محال است، ممکن نیست. اینجا این سوال پیدا میشه واقعا همه آتش ها داغن یا نه. شروع میکنیم به فکر کردن که آیا ببینیم با توجه به معلومات و دانشی که داریم بدید یک جوابی برای این سوال پیدا میکنیم یا نه. این فکری که میگیم فکر عبارت از ملاحظه ذهن ماست و کندوکاو ذهنی ماست در مجموعی و در دائره از معلومات برای وصول به یک گزاره مجهول و مشهور. خب ما خیلی وقتا این فکر به کار میندازیم و به نتایجی هم میرسیم. مثلا قائل میشیم به حدوث عالم، قائل میشیم به وجود مبدع برای عالم. وقتی که این خود فکر مورد ملاحظه قرار نمیدیم، به یه چیز عجیبی برخورد میکنیم. اون چیز عجیبی که خود این فکرم کثیراً ما چیه؟ دچار خطا و لغزش میشه. یعنی ذهن ما در تفکر خودش دچار لغزش میشه. از کجا میفهمیم؟ یکی از خودمون. برای همه ما اتفاق افتاده، مسئله ای رو فکر کردیم به یک نتیجه رسیدیم، باز در یه وقت دیگه فکر کردیم به نتیجه دیگری رسیدیم و اعتقاد پیدا کردیم که اون نتیجه قبلی غلط اشتباه، اون فکر اشتباه. و وقتی هم که ما اصلا تاریخ علم رو نگاه میکنیم، فلسفه رو نگاه میکنیم، کلام رو نگاه میکنیم، علوم رو نگاه میکنیم که پر از استدلاله و اعتقاد ما اینه که نتایجی که این عالمان و متفکران رسیدن اگر درست باشه فقط یکیش درسته. مثلا اگر در یک مسئله 6 تا جواب وجود داره، اگر از این 6 تا جواب یکیش درست باشه فقط یکیه. مثلا علم خداوندی چگونه هست اصلا؟ علم خداوند راجع به اشیا، راجع به این عالم، راجع به پدیده ها، راجع به همه چیز، اصلا علم خدا چگونه هست؟ مثلا میبینیم در این مسئله گفته شده 15 قول وجود داره و ما اعتقادمون اینه که اگر در این 15 قول درست باشه فقط یکیشه، یا همش اشتباهه یا 14 تاش خطاه. این باور ماست. پس بنابراین فکر دچار لغزش میشه. در اینجا چیکار کردن؟ همین آدمان متفکر به این فکر افتادن که یک قواعد و یک مسائلی رو به دست میارن که بر اون قواعد و مسائل بتوانند جلو لغزش ذهن رو در فکر کردن بگیرن. بهش میگن قواعد فکر یا مسائل فکر. این قواعد اسمش چیه؟ منطق. منطق مجموعی است از گزارها و قضایا که ناظر به فکر است فقط و لغزش های فکری را نشان میده. و از همه جالبتر که خود این قواعد هم باز به فکر دست داده، یعنی خود فکر باز داره به فکر کردن افتاده. نه دیگه، اینا سعی کردن که اینا فکر کردن که یه فکری پیدا کنن که دیگه مسلم چیه لغزش نداشته باشه. بله، همه با فکر به دست. معلومه اینا هم اونایی که قائل به حدوث عالم شدن مثل متکلم، یا قائل به قدم عالم شدن مثل حکیم و فیلسوف، اینها در اثر فکر و استدلال بوده که یه عده حدوثی شدن یه عده چی شدن قدمی شدن. پس بنابراین منطق عبارت از علم ناظر به فکر کلن. خب حالا که با منطق آشنا شدیم، ما با سه تا منطق سر و کار داریم. یکی منطق عقلی، یکی منطق تجربی و یکی هم منطق ذاتی. در منطق عقلی منطقی هست که قائلین عالم بله، یعنی ما در منطق دقت کنیم، در قواعد منطقی از حس کمک نمیگیریم، اما در قواعد منطقی ناظر است به گزاره ها، حتی گزاره هایی که در فکر به کار میگیریم و حسیه. کسی که بگیم زید انسان است مثلا، اما خود این قواعد اینها معتقد هستند در منطق که این قواعد یا از بدیهیات یا تماما نتیجه قیاسی است که اون قیاس چیه؟ مقدماتش بدیهی است. منطق عقلی منطق ارسطویی است. منطق ارسطویی منطقی است که قائله تنها روشی که خالی از اشکاله و هیچگاه دوچار اشکال نمیشه برهانه. پس منطق عقلی منطق متقده هر گزاره‌ای که متولد از دستگاهی به نام برهان شد، اون قضیه چیه؟ مطابق واقعه، 100% مطابق واقعه. اما هر قضیه ای که متولد از غیر برهان بشه میتواند صادق باشد میتواند نباشد، فقط یک دستگاهه که بچه های چی؟ سالم متولد میشه، ناقص الخلقت، کچل و کور و شل و اینا دیگه ازش به دنیا نمیاد. اون دستگاه اسم شریفش چیه؟ برهانه. لذا هر علمی، هر گزاره‌ای که متولد از این دستگاه نباشه نمیشه بهش اعتماد کرد، چون ممکن است صادق باشد، ممکنه چیه؟ کاذب باشد. برهان چیه؟ یعنی قیاس. صورتش قیاسه و محتواش چیه؟ مادش یقینیاته. یقینیات رو قبلا تعریف کردیم، تمام گزاره های یقینی در منطقه عقلی و ارسطویی منحصر به 7 گزاره هسته داشت. لذا شما یکی یکی بررسی کنین علم خودتونه، دیدین هر یکی از این علوم شما اگر از بدیهیات بود یا متولد از برهان بود، مطمئن بشین که این دیگه چیه؟ مولای درزش نمید. اما اگر غیر از این بود، فذر حفی با عدد امکان، شاید درست باشه، شاید هم نادرست باشه. خب پس بنابراین در منطق عقلی ما فقط و فقط کدوم فکر ثاقبه و به واقع اصابت میکنه؟ فکری که از دستگاه برهان استفاده کنه. هر روش استدلالی شما اگر روش برهانی بود، اون روشی مطمئنن به نتیجه صحیح خواهد رسید. اما اگر غیر برهان باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه چیه؟ نادرست باشه. این منطقه عقلیست. پس منطقه عقلی منحصرن و منحصرن فکر فقط در یک روش تأیید میکنه، و اون فکری که درش از برهان استفاده بشه. هر فکری که شما از غیر برهان استفاده کردید، دیگه پناه ببرید به خداوند عالم. احتمال بدید نتیجه فکرتون درست باشه، احتمال بدید که چیه؟ اشتباه باشه. این منطق عقلی. منطق تجربی منطقی است که آقا استدلال دائما بر اساس چیه؟ استقرائه. مثلا در علوم تجربی گفته میشه که آقا هرگاه فلزی حرارت ببیند منبسط میشه. به چه دلیل؟ به استقرا. هر آبی در دماء 100 درجه به جوش میاد. به چه دلیل؟ به استقرا. تمامی مطالبی که در علوم تجربی گفته میشه یک مستند بیشتر نداره، و اون هم استقراه. همون استقرایی که در نظر علمای منطق چیه؟ یک دلیل علیل است. منتها برای علمای تجربی مهم نیست. چرا؟ چون اصلا علمای تجربی دنبال کشف و فهم واقع نیستن، دنبال این اصلا که علاقشون از پر رد بشه، بتونن یه ماشینی سوار بشن توش گاز بدن، بتونن یه هواپیمایی درست کنن مثلا چیه؟ پرواز کنن، یه زیر دریایی درست کنن اعماق دریا رو سیر کنن، بتونن فضاها رو عبور کنن، بتونن رفاه رو ایجاد کنن. همه اینها نتیجه این علوم تجربیه. حالا یک جای هم آب پیدا بشه که در 160 درجه بجوشه، اصلا مهم هم نیست. دقت کردید؟ منطقه ما اگر زندگی داریم نتیجه همین چیه؟ علوم تجربی است که مبتنی بر استقرا. اما تا حالا مشکل الحمدلله نبوده. اگه بعد از این مشکل برخورد، تا الان اینطور نبوده. یعنی با همین فرمولایی که در فیزیک و شیمی گفته میشه تمام کاراشون چیه؟ ایدگاه نشده که الاغ وسط پر بیفته تو رودخونه. اگر یه بار افتاد با دوربین فکر دیگه نمیده. اما در طول این هزاران سال همیشه الحمدلله به سلامتی الاغ چیه؟ از پل عبور کرده. نه دیگه یه جایی نشده که آره. آره. رضا اینه که همه این چی که ما از این میکروفون استفاده میکنیم، لباس میدوزیم، همه استفاده از چیه؟ پارچه میبافیم، پارچه درست میکنیم، فرض کنیم وسیله سرما درست میکنیم، وسیله گرما درست میکنیم، اینا همه برکات و متولدات چیه؟ علوم تجربی ماست. و خب تا حالا نشده که یک موردی مثلا اتفاقا یک جایی دیده باشن که وقتی مثلا نیرو بر یک جسمی وارد میشه به جایی که به جلو بره چیه؟ عقب عقب بیاد، یا با آتشی برخورد نکردن به جایی که تولید حرارت کنه چیه؟ تولید سرما کنه، یا بالاخره ندیدن یا نقل نشده برای ما. پس بنابراین این هم میشه منطق تجربی که فقط استدلالش عبارت از استقراء و بر اساس همین استقراء تمام علوم تجربی، فیزیک، شیمی، طب، زیست شناسی، دیگه بقیه علوم پیش رفته و کار رو جلو برده. و اما منطق ذاتی، اون مقدار که اینجا توضیحش لازمه بگم، بعداً در بخش دیگه مفصل‌تر منطق ذاتی بحث خواهیم کرد. در منطق ذاتی مبتنی است بر حساب احتمالات. درسته حساب احتمالات ریشه استقراء هست، اما حساب احتمالات ریشه علوم دیگری غیر تجربی هم هست. پس بنابراین منطق ذاتی منطقی است که از روش و نظریه احتمال استفاده میکنه و مبتنی است بر حساب احتمالات، و ما به نتایج میرسیم بر اساس برهان یا استقراء، نه بر اساس حساب احتمالات یا بر اساس نظریه احتمال. اینو دقت کنید. خب حالا فائده این منطق ذاتی چیه نسبت به اون دو منطق؟ اما رجحانش بر منطق عقلی اینه که قبلا گفتیم آقا منطق عقلی اکثر معارف بشری را اصلا نمیتونه جواب بگه، چون برهان اونقدر زیاد نیست که ما همه جا مثلا بتونیم به برهان اقامه کنیم. ما کجا میتونیم برهان اقامه کنیم که هر آب در اثر حرارت 100 درجه به جوش خواهد آمد؟ و اگر یادتون باشه گفتیم اساس مشکله قیاس اینه که به ما علم جدید هم چیه؟ به ما نمیده. در واقع مجمل رو چکار میکنه؟ مبین میکنه، مفصل میکنه، چون دائما نتیجه در کبرا مندمجه و کبرا دائما متضمن چیه؟ نتیجه است. فقط اونجا ما علممون به نتیجه اجمالی است، اینجا علممون به نتیجه چیه؟ تفصیلی است. و اما در منطق ذاتی این مشکلات رو نداره، یعنی معطیاتش بسیار زیاده و ما نه تنها دیگه بحث اجمال و تفصیل نیست، بلکه ما در واقع معارف خودمون رو و علوم خودمون رو بر این پایه که اصلا تولید میکنیم، نه اینکه فقط مجملات رو مفصل کنیم. اما قاعده این منطق ذاتی بر منطق تجربی چیه؟ منطق تجربی بسیاری از جهات نمیتونه جواب باشه. مثلا آیا این آدم، این جهان مبدع داره یا نداره؟ صانع داره یا نداره؟ دیگه منطق تجربی نمیتونه جواب بده. چرا؟ چون قابل تجربه کردن نیست. آیا جهان مبدعی داره یا مبدع نداره؟ آیا جهان صانع داره یا نه؟ آیا قیامت، یعنی معاد مرادم از قیامت، آیا معاد ممکنه یا محال؟ معاد آیا ممکنه یا محال؟ میدونیم که متکلمین قائل بودن به امکان معاد. معاد وقتی که میگیم مراد اعاده معدوم، مرادمون آیا اعاده معدوم ممکنه یا محال؟ ما متکلم چی میگفت؟ میگفت ممکنه. فیلسوف چی میگه؟ میگه محال. معاد به معنای اعاده معدوم محال اصلا. خب در اینجا منطق تجربی نمیتونه استفاده کنه، اما ما میتونیم از تجربه منطق ذاتی استفاده کنیم، مثلا قائل بشیم به امکان چی؟ به امکان معاد. اینا صرف یه مثال. حالا این که کسی در این استدلالات رو بپذیره یا نپذیره کار نداریم. یعنی ما بر اساس منطق ذاتی میتونیم وارد چی بشیم؟ وارد این گونه مباحث بشیم که منطق تجربی اصلا راه نداره. مقایسه چی با چی؟ آره خب دیگه آخه در منطق ذاتی تمام موارد منطق تجربی رو جوابگوه. مثلا شما میگین فلز در این حرارت منبسط میشه، در این درجه از حرارت منبسط میشه، این رو هم منطق تجربی جوابگوه هم منطق ذاتی. نه، ریشه منطق تجربیه. او بر اساس استقراء آیسد از کسان قائله که پشتوانه استقراء چیه؟ دائما منطق ذاتیه، یعنی پایه و اساسه. اما این که عالم مبدعی داره یا نداره، خب عالم مبدعی داره یا نه، میگه منطق تجربی ساکته، نه میگه داره نه میگه نداره، میگه یعنی به لحاظ مورد منطق ذاتی از هر دو منطق اعمه، هم موارد منطق عقلی. مثلا در منطق عقلی اینا میگم که ما اثبات میکنیم وجود مبدع تعالی را با چی؟ منطق عقلی. دقت کردیم. منطق ذاتی چی میگه؟ میگه من اثباتش میکنم با منطق ذاتی. اما منطق تجربی چی میگه؟ میگه من دستم کوتاه نسبت به وجود مبدع. این جهان عالم مبدع داره یا نداره؟ منطق تجربی دستش کوتاهه، اما منطق عقلی و منطق ذاتی مدعیان که ما چیه؟ حرف داریم. اینجا میتونیم اثبات کنیم با منطق عقلی وجود مبدع. منطق ذاتی هم میگه من میتوانم اثبات کنم وجود مبدع با چی؟ از طریق منطق ذاتی. مثلا فرض کنید که آیا هر فلزی در این درجه منبسط میشه، منطق ذاتی میگه دست من کوتاهه، میگه من نمیدونم. من یعنی منطق عقلی اشتباه لفظی معذرت میخوام، منطق عقلی میگه دست من کوتاهه، من نمیتونم به شما جواب بدم. دقت کردیم؟ منطق تجربی و ذاتی میگن ما میتونیم جواب بدیم. پس تمام مواردی ره که منطق ذاتی و منطق تجربی واردش میشه، منطق ذاتی هم میاد جلو. آره منطق لفظه هجا جا به جا گفتن، خودتون اصلاحش کنید، مطلب روشن شده. داده اینا چون برمی گفتن سب لسان بشه. این منطق ذاتی هستش و از امتیاز بسیار مهمی که داره، آیسد معتقده که نتایج منطق ذاتی یقینیه به خلاف نتایج منطق تجربی. از اون حیث که نتیجه منطق تجربی است، نه نتیجه منطق ذاتی ظنیه، یقینی نیست. آخه حساب احتمالات فقط تجربه نیست، حساب احتمالات یک پدیده ایست مرکب از حس و ذهن. لذا ما قاطع در حساب احتمالات فقط از ذهن کمک میگیریم به خلاف تجربه. نه احتیاج به استقرا هم نداره. حالا مثلا میگیم شده در بعضی از امثالش احتیاج به استقرا نیست اصلا. ما بر اساس حساب احتمالاتی رو که پیش بینی میکنیم، مثلا در این مثال ما فرض کنیم میگیم معاد ممکنه، مثلا یعنی اعاده معدوم ممکنه، این دیگه هیچ گونه حس و تجربه توش دخالت نداره. نه، وقتی که حس و تجربه رو ما استفاده نمی کنیم، از یه مقدماتی رو استفاده می کنیم که اون مقدمات به حس تمام شده، اما مقدمات مباشرش دیگه حسی نیست. مقدمات مباشرش دیگه حسی نیست. مثلا ما اگر وجود مبدأ رو ثابت میکنیم با منطق ذاتی، مقدمات مباشرش دیگه چیه؟ اما در منطق تجربه دائما مقدمات مباشر چیه؟ حسیه. این آتش، این آتش، این آتش، این فلز، این فلز، این فلز، پس هر فلز، پس هر آتش. چی؟ او نه، اگر ما همه مقدار تجربه بکنیم میشه منطق ذاتی، چون استقراء تام از افراد برهانه، میشه منطق عقلی. پاس گفتم ذاتی ها درستش کنیم، منطق عقلی میشه، اشتباه لفظی می درست کنیم، چون استقراء تام از افراد برهانه. باید استقراء حتما ناقص باشه تا بشه منطق چی؟ تجربی. این هم خدمت شما عرض کنم که مقدمه دومی بود که توضیح این سه منطق رو دادیم، منطق ذاتی، منطق تجربی، منطق عقلی، منطق تجربی و منطق ذاتی. و مرحوم آقای صدر این حساب احتمالات رو که بر اساس در واقع منطق خودش رو بر او استوار کرده و به نتایج یقینی میخواد برسه، این رو تعمیم داده در همه علوم تجربی و علوم عقلی ازش خواسته استفاده کنه. مثلا ایشون قائله که منطق ذاتی اثبات توحید میکنه، اگرچه تردید داره که منطق عقلی اصلا چه این توانی رو داشته باشه که اثبات توحید بکنه، اما منطق ذاتی اثبات توحید میکنه. مثلا اثبات رسالت یا اثبات امامت با منطق ذاتی ممکنه، اما با منطق خدمت شما عرض کنم عقلی دیگه ممکن نیست. حالا اینه که ایشون میگه ممکن نیست، علتش اینه که خود فیلسوفان هم معتقدن، اون چون فیلسوفان معتقدن که توحید رو ما با منطق عقلی اثبات میکنیم، یعنی بر اساس برهان اثباتش میکنیم توحید ره، اما رسالت و امامت و امثال ذالک ره اینا قائلن که نه، اونا دیگه برهان بردار نیست، برای اثبات میتونیم بکنیم، اما اثبات غیر برهانی، نه اثبات برهانی. اما توحید اثبات برهانی داره. مرحوم آیسد قائله که هر ستا، یعنی از توحید و رسالت و امامت ره بر اساس منطق ذاتی میشه چیکارش کرد؟ اثباتش کرد. منطق تجربی هم که نسبت به این سه مسئله چیه؟ ساکته، ساکته، یعنی هیچ موضع سلب و ایجابی نداره اصلا. نه این منطق ذاتی، ایشون یه قائله که تولید معرفت یا موضوعیه یا ذاتی، میاد توضیحش میگن تولد علم یا تولد یک علم از علم، میگه یا ذاتیه یا موضوعی. اونجا چون ذاتی گفته، این اسم منطقش هم از اون ذاتی اونجا گرفته، اون رو توضیحش میگن انشاءالله، چون قائل به توالد ذاتی علم در قبال توالد موضوعی علم، که هر دوتا دقت کنید خصوصا منطقی عقلی از توالد موضوعی استفاده میکنه، اسمش از اونجا گرفته، اون اسمش هم انشاءالله اون بخش رو توضیحش میاد. هذا تمام الكلام در امر دوم.